أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، به بحث ثمراتش رسیدیم. یکی از ثمرات وجود باطن و بطن برای آیات مبارکه قرآن بود. عرض شد این هم یکی از ثمرات بحث هست و از جهت دیگر به تعبیر دیگر یکی از ادله قائلین به جواز استعمال در اکثر از معناست. این آیات مبارکات قرآن 70 بطن دارن و با توجه به این بطون پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده و ادل و دلیل علی امکان الشیء وقوعه. این بحث باطن آیات قرآن. در این زمینه پاسخها و توجیهایی از ناحیه افراد و بزرگان شده که حاصل این توجیهات اینه که نه، در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. توجیهات رو با بررسیهاش عرض کردیم. در ادامه به کلامی از آیت الله سبحانی می پردازیم. ایشان ابتدا می فرمایند مرحوم آخون قائل به اشتراک لفظی است، ولی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو جائز نمی داند. بعد آی آخون دیده که ما روایاتی داریم که قرآن دارای 70 باطنه و معناش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. دو توجیه برای این روایات آی آخون قائل شدن. توجیه اول و دوم آی آخون رو گفتیم و تمام شد و ایشان آیت الله سبحانی هیچ کدام از این دو توجیه رو نمیپذیرن که دیگه ما هم اشاره کردیم و تکرار نمی کنیم. در ادامه ایشون نکته ای رو متعرض میشن، میفرماین ما در هیچ عبارتی کلمه 70 ندیدیم که قرآن 70 بطن داشته باشد. هرچه هست لفظ 70 هست و تازه لفظ 70 هم در قوال لعالی ابن ابی جمهور احصائی است و از نظر ما کتاب معتبری نیست. در ادامه ایشون می‌فرمایند شیخ انصاری در رسائل نسبت به کتاب قوال لعالی فرموده و قد طعن فیه من لیس دعبه الطعن فی کتب الاخبار، یعنی مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق که اخباری هست، ایشون کتابی تمایلات اخباری دارد، ایشان کتاب قوال اللآلی رو قبول ندارد و روایات این کتاب غالبا مرسل و عامی است. بله، در روایات سخن از زهر و بطن آمده، اما هفت یا هفتاد باطن نه، مثل این روایت که فعزل تبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدلیل يدل على خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل لیس بالهزل. شاهد ما اینجاست. و لهو زهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم. یا مرحوم عیاشی هم شبیه همین روایت رو در تفسیرشون آوردن. عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر او و بطن او نه و بطن. پس بخوایم و نخوایم در روایات داریم که آیات قرآن زهر دارن و بطن دارن. بنده عرض میکنم خب همین مقدارم که بپذیرید برای بحث ما کافی است، چون ولو حداقل چقدر بطن دارن؟ یه دونه بطن که دارن که پس باز شد استعمال لفظ در اکثر از معنا. این بعد آیت الله سبحانی شروع میکنن به تفسیر این احادیثی که الان عرض کردیم که قرآن هم زهر داره و هم بطن. ما عرض میکنیم البته در روایات مستفیضه ائمه علیهم السلام فرمودن ان لکلامنا سبعین وجها، کلام ما 70 وجه دارد. یا ان الکلمت من کلامنا لتنصرفو الى 70 وجها، کلمه 70 وجه نسبت به کلام ائمه علیهم السلام وارد شده. یا مثلا درباره الفاظ قرآن این گونه وارد شده کل اسم منه فی وجوه لا تحصا، هر اسمی از قرآن در وجوهی است که قابل احصا نیست. از طرفی هم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، از اصلا آیات قرآن نه 70 نه 70 تا، ممکنه 700 تا، 7000 تا، 70000 تا و غیره بطن داشته باشه. وقتی کلام معصومین 70 بطن داره، کلام قرآن هم میتونه 70 بطن داشته باشه یا حتی بیشتر از این. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس به نظر ما مناقشه در این جهت نباید کرد. کتابیست به نام مشکات الانوار در فضائل و آداب قرائت قرآن از مرحوم علامه مجلسی در تنویر اول کوکب سوم. یه بحث های زیبایی علامه مجلسی و اشاراتی به این مطلب دارن. و جالبه که خود مرحوم علامه مجلسی هم می فرماین آیات قرآن 70 یا 70 بطن دارن. از اینجا شروع میشه و بدان که قرآن خان احسان معنوی خداوند رحمان است. بعد میرن سراغ بطن از بطون قرآن و این که علم این بطون در نزد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. و بعد ایشان میرسن به این که قرآن سلسش در شأن اهل بیت، سلس دیگر در مذمت دشمنان ما اهل بیت، و سلس دیگر در فرائض و احکام. بعد ایشان هم که غواص بهار روایات هستن این تعبیر رو اشاره میکنن که قرآن 70 یا 70 بطن داره. حالا ما خود آیت الله سبحانی هم میپذیرن که 7 بطن رو، ما عرض میکنیم حداقل 1 بطن که دیگه قطعیست، پس دال بر ما نحنفی هست، به اضافه این که عرض کردم که میفرماین فی وجوه لا تحصا، به وجوهی دارد، بواطنی دارد که قابل احصا نیست. در ادامه آیت الله سبحانی توجیهی از مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بیان می کنن. حاصل کلام آیت الله بروجردی الالتقاءات المختلفه من آیت واحده، برداشت های مختلف از یک آیه، التقاء با تای دو نقطه، قاف و آخرش هم حمزه، که این 7 معنا تابع استعداد مخاطبه، یعنی مخاطبی که بسیط باشه یک معنای از آیه رو میفهمه، اما کسانی که استعداد بالاتری دارن معانی بیشتری رو برداشت میکنن. پس این معانی، دقت کنید توجیه آیت الله بروجردی رو اینشون این گونه توضیح میده، پس در واقع این معانی میشن صور مختلف و درجاتی از یک معنا. پس یک معنا وجود داره اما این معنا دارای درجاته، دارای صور مختلفه، هر کسی به تناسب استعداد و قابلیت خودش درجات این معنا و صور این معنا رو استفاده می کند. چند مثال آیت الله سبحانی می زنن، می گن برای توضیح کلام آیت الله بروجردی ما چند تا مثال بیان می کنیم. مثال اول، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، تا آخر که در پایان آیه و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ایشون میگن ببینید هر مفسری از این آیه برداشتی داره و به گونه ای تفسیر کرده و هیچ تفسیری مبطل تفسیر دیگر نیست. حکما بر عقول اشره تطبیق کردن، که البته این درش حرف عرفا یه جور دیگه برداشت کردن به قول ایشون، اما روایات ما این رو بر امامان 12 گانه علیهم السلام تطبیق کردن. و چون آیه میگه یضرب الله الامثال للناس، مثل علامت اینه که یک معنای واحد ندارد، پس میتواند هر جوری معنای البته صحیحی ازش استفاده بشه و بطن یعنی این معانی مختلف و برداشت‌های مختلف در نزد افراد. دیگه بعد ایشان شروع میکنن به خوندن، به بیان کردن آیات دیگر. انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السید زبدا رابیا تا آخر، کذالک یضرب الله الحق والباطل تا کذالک کذالک یضرب الله الامثال. سیلی میاد دره ها رو پر میکنه، روی سیل کفهایی وجود داره، یا کسی که فلز رو ذوب میکنه روی او کفهایی پدیدار میشه و حقیقت اون تهنشین است و که باقیه، ولی باطل مثل همون کف روی سیل یا روی ذوب فلز شده، ذوب فلزه که این از بین میره و خشک میشه و الی آخر. بعد ایشون میگن هر کسی این مثال رو در معنایی برداشت کرده در مورد نهضت امام حسین، اینو به کار میبریم و الی آخر. یا آیه و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که بعدش میاد فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، که باز توجیه هایی برای رب در اینجا اشاره شده و این هم پس یک توجیه دیگر که الالتقاءات المختلفه، برداشت های از آیات. ما به آیت الله سبحانی عرض می کنیم خب این برداشت های از آیه آیا توی آیه هست یا نیست؟ اگر نیست که ما حق نداریم این برداشت ها رو از آیات داشته باشیم. اگر هم میگید این برداشت ها در داخل معنای آیه هست، خب کرن علا ما فرد نامین اودون الا بدئن، یه همون شد دیگه. خب اون معنای واحد ادعاست، از کجا چنین معنای واحدی شما در نظر گرفتید که بعد ازش این معانی مختلفه برداشت میشه؟ این کو؟ بله بله همین رو عرض میکنم. بله میخوانشون توجیهشون همینه، تعبیرشون هم عرض کردم دیگه، تعبیرشون بله الالتقاءات المختلفه من آیت واحده، که افراد معانی بیشتری رو از آیات قرآن برداشت میکنن، یا بگو درجات بالاتری از معنا. عرض میکنم بالاخره پس معانی بیشتری برداشت میشه دیگه. از این که معانی بیشتری برداشت میشه، خب همین خودش دلیل بر اینه که این آیات به اصطلاح معانی دیگری دارد. اینی که آدم تعبیر رو عوض کنه الالتقاءات المختلف من آیت واحده، ما سوال میکنیم بالاخره اینا معانی مختلفی هست یا نیست؟ اگر معانی مختلفی نیست پس چرا میگید برداشت‌های مختلف؟ اگر معانی مختلفی هست پس میشه همون معانی متعدد. توجیه یا بگو جواب دیگری که ایشان آیه سبحانی میفرمایند، میگن تجرید الآیات عن شأن النزول. یک جواب دیگه این ایشون اینه، تجرید الآیات عن شأن النزول. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم آیات رو با شأن نزول معنا کنیم، هرچند کار خوبیه، ولی نباید آیه رو منحصر در شأن نزول کرد. مثلا در قرآن آمده و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم بگید هاد. خب ایشون میفرمایند در روایت داریم که پیغمبر اکرم به امیر مؤمنین علیه ما و آله السلام فرمودن یا علی انا المنذر و انت الهادی. بعد ایشون میگن خب آیه که مقید به این مورد نیست، هر امامی در عصر خودش هادیه و این اختصاص به امیر مؤمنان سلام الله علیه نداره. یا در آیه دیگر در مورد کفار قریش، یا موارد دیگر که ایشون مواردی رو دیگه اینجا ذکر میکنن که من دیگه مواردشو تکرار نمیکنم. بعد ایشون میگن امام صادقم به فضیل ابن یسار فرمودن زهره، آیه قرآن زهره تنزیله و بطنه تأویله، من هما قد مضا و من هما لم یکن یجری کما یجری الشمس و القمر. پس قرآن دارای بطنه، به چه معنا؟ که یعنی شأن نزولها رو قید برای معنا نگیریم، شأن نزول فقط سبب شده قرآن نازل بشه، و اگر آیات مقید به شأن نزول نشوند، مثل خورشید و ماه در طول زمانها نورافشانی دارند. پس معنا اینه که شأن نزول رو بذار کنار. خب باز عرض میکنیم شأن نزول رو بذاریم کنار، خب بالاخره یک معنا رو دلالت داره یا چند معنا رو؟ اگر میگید یک معنا رو میفهماند، این ادعاست در مقابل روایات که میگن قرآن بطونی دارد، این رو چه کار کنیم؟ اگرم میفرمایید معانی دارد، باز اقرار شد به معانی داشتن. بنده نفهمیدم ایشون که میگن شأن نزول رو بذاریم کنار، ته این حرف چیه؟ توجیه دومه دیگه. بنده هم همین رو عرض میکنم، من متوجه نشدم تعبیر ایشون اینه که تجرید الآیات عن شأن نزول، شأن نزول رو باید بذاریم کنار. نه، ایشون میخوان بگن شأن نزول رو که گذاشتیم کنار، از معنای آیات یه معنای عام میبرداشت میکنیم. شاید اینو میخوان بگن، تصریحی به این جهتی که من عرض کردم در کلام ایشون ندیدم. شاید اینو میخوان بگن یه معنای عام برداشت میکنیم، و این معنای عام هر روز به مثل خورشید در حال درخشش است. خب بنده عرض میکنم اگر یک معنای عام برداشت میکنیم، این اول کلامه، بالاخره روایاتی که میگن قرآن بطن داره رو چه کار کنیم؟ و ظهورش در اینه که یک معنا نیست، معنای ظاهری هم که سر جاش هست، بالاخره معنای باطنی هم داره، اگرم چند تا معناست که خیلی بهتر. در این حال این فرمایش ایشان، و به نظر میرسه که با توجه به این روایات که میفرماید قرآن بطن دارد و الی آخر، بطن معنایی است که از آیه فهمیده میشود، و این فقط در نزد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اگر ما از این روایات برداشت کردیم که معانی متعدد دارد، باید اون ادله قول به امتناع رو اینها رو چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. اما اگر گفتیم نه، معنای بطن داشتن به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ارتباط نداره، بلکه استعمال شده لفظ در یک معنا، اون معنا ذو وجوه است و بطونی دارد. اگر اینو گفتیم، خب باز این با قول به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می سازد. این هم مورد به نظرم شد سوم برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یک کلمه بگم عرضم تمام. مورد چهارم برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اینه که عده زیادی از علما، از جمله مرحوم شهید در ذکرا، شهید اول در ذکرا فرمودن نمازگزار وقتی آیه شریفه الحمدلله رب العالمین رو قرائت میکنه، میتواند انشای مدح کنه در الرحمن در الحمدلله رب العالمین، یا در مورد تعبیر الرحمن الرحیم میتونه انشای مدح کنه، اهدنا الصراط المستقیم میتونه انشاء دعا کنه، گاهی انشاء مدح، گاهی انشاء دعاست، و در این حال انشای حمد و مدح با قصد دعا منافاتی با قصد قرآنیت بگید ندارد. خب پس میتونه انشاء حمد کنه، انشاء مدح کنه، قصد دعا کنه در عین قصد قرائت. پس این آیه شریفه در نماز هم میشه ازش قصد انشاء حمد کرد، انشاء مدح کرد، انشاء دعا کرد، در عینی که انشاء چی میکنیم آقایان؟ قرائت. این دلیل دیگر برای این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشود کرد. شیخ طوسی فرمودن نمازگزار نمیتونه همراه با قصد قرآنیت انشای حمد، انشای مدح، انشای دعا و امثال اینها داشته باشه. چرا؟ چون سر از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در میاره. پس شیخ طوسی گفته ما فقط باید اینجا انشاء چی در نظر داشته باشیم؟ بفرمایید قرائت. احسنتم. بعد حاصل فرمایش شیخ طوسی اینه که قرائت قرآن در صورتی بر خوندن الفاظ قرآن صادقه که قصد حکایت الفاظ قرآن رو داشته باشه، اما اگر قصد حکایت از الفاظ قرآن نباشه دیگه اینجا قرآن خونده نشده. اگر بخوایم بگیم صدق پیدا کرده قرائت قرآن، باید قصد حکایت الفاظ قرآن رو داشته باشه. اگر قصد حکایت الفاظ قرآن رو داشت دیگه قصد دعا درش معنا نداره، چون اگر اینجوری باشه از یک تعبیر دو قصد استفاده شده و میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. اینم شد یکی از ثمرات این بحث که آیا علاوه بر این قصد انشاء قرائت، انشاء قرائت هم نگیم، قصد قرائت، آیا علاوه بر قصد قرائت، قصد انشاء حمد، قصد انشاء مدح، قصد انشاء دعا میتونه همراه قصد قرائت باشه یا نه، این میشه ثمره این بحث. ولله الحمد.